ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. عزیزان سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید. 21 مهر ماه سال 1398 خورشیدی است. یک شنبه 13 اکتبر سال 2019 میلادی و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر. هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره، پس با اجازه شما یک سره میریم به سراغ خبرها.
با درود فراوان، وزیر دفاع آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور داده که نیروهای آمریکایی برای پرهیز از ورود به درگیری غیر قابل توجیه بین ارتش ترکیه و کردها از شمال سوریه خارج شوند. مارک اسپر روز یکشنبه به تلویزیون CBS گفت حداکثر 1000 نیروی آمریکایی هنوز خاک این کشور را ترک نکردند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، ترکیه برخلاف برنامه‌ریزی قبلی احتمالاً قصد دارد حملات را متوجه جنوب و غرب کند. وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش گفته که درباره جدول زمانی خروج سربازان ایالات متحده صحبت نمی کند، ولی اظهار داشت که این خروج حتی الامکان به شکلی امن و با سرعت صورت خواهد گرفت. این تصمیم آمریکا با انتقاد کردها در شمال سوریه روبرو شده است که برای شکست گروه داعش با نیروهای آمریکایی در منطقه همکاری کردند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند نظامیان این کشور یک روز پس از تصرف شهر مرزی رأس العین در شمال سوریه، شهر تل ابیز را نیز به کنترل خود درآوردند. خبرگزاری رسمی آناتولی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه گزارش دارند که شهر تل ابیز به کنترل نیروهای ترکیه و متحدان سوریه‌اش درآمده است. وزارت دفاع ترکیه نیز اعلام کرد نیروهایش کنترل بزرگراه کلیدی M4 را در شمال سوریه در دست گرفتند. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه گفت حملات هوایی علیه رأس العین و روستاهای اطرافش همچنان ادامه دارد و به کشته شدن شماره دیگر از شبه نظامیان کرد و همچنین شهروندان غیر نظامی منجر شد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت تهدیدهای اقتصادی و تسلیحاتی این کشور را از ادامه عملیات نظامیش باز نخواهد داشت. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر چندین بار ترکیه را به تحریم اقتصادی تهدید کردند و چند کشور اروپایی از جمله آلمان و فرانسه نیز فروش سلاح به ترکیه را ممنوع کردند. در ایران عمران خان نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده روز یکشنبه پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. حسن روحانی پیش از سخنان آقای خان با بیان اینکه در این دیدار دیدگاه‌های ایران درباره توافق اتمی و تحریم‌های آمریکا را به پاکستان منتقل کرده است افزود:
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
عمران خان نیز در این نشست مطبوعاتی گفت که هدف اصلی سفرش به ایران آن است که اسلام آباد تحت هیچ شرایطی از یک درگیری تازه در منطقه استقبال نمی کند. او با اشاره به آسیب‌های وارده به کشورش در مبارزه علیه تروریسم و نیز تداوم جنگ در افغانستان گفت عربستان سعودی دوست نزدیک ماست و ما یک درگیری بین ایران و عربستان را نمی خواهیم، چون این درگیری بر همه کشورهای منطقه به گفته او تأثیر می‌گذارد. عمران خان در ادامه سفرش به تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. خانم الهه
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی میگوید پایان جنگ یمن میتواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. نماینده مجلس میگوید اگر FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی تصویب نشود، کره زمین با ایران کار نخواهد کرد.
عدم تصویبش و از اون بر عدم تمدید این مهلت میتونه مشکلات بسیار بزرگی رو برای تجارت و اقتصاد ایران به وجود بیاره. یعنی وضع از چیزی که الان هم هست، شرایط الان به گونه‌ای که حتی چین و روسیه هم حاضر به مبادلات بانکی با ایران نیستن از ترس امریکا و تحریم‌ها.
اتهام افساد فی‌الارض از پرونده 4 فعال محیط زیست زندانی حذف شد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر جنگ در یمن به نحو درستی پایان یابد، میتواند تأثیرات مثبتی در منطقه داشته باشد. آیت الله علی خامنه ای این سخنان را امروز در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان بیان کرد. گزارش ها حاکی از آن است که عمران خان در ادامه تلاشهایش برای میانجیگری بین ایران و عربستان به تهران سفر کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به طرح 4 ماده ایران برای پایان جنگ یمن در فروردین سال 1394 اشاره کرد. طرحی که در آن سال ارائه شد و در این رابطه رادیو فردا دیدگاه فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شده. از او پرسیدم اگر این طرح قابلیت اجرایی می داشت تا کنون بدان عمل شده بود، دلیل تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر این طرح چیست؟ بشنویم از فرزانه روستایی.
طرح 4 ماده ایران برای یمن که از قضا طرح مفیدی است و می تواند کارایی داشته باشه، موضوعیه که تقریبا دیگه ارزش خودش رو از دست داده. طی 4 سال گذشته یمن و عربستان سعودی با همدیگر درگیر بودن و ایران و عربستان درگیر یه جنگ نیابتی بودن و یمن هم بخشی از این درگیری نیابتی بود، اما موضوعات استراتژیک در بحران یمن تغییر پیدا کرده. موضوعی به نام پرواز پهپادها و حمله پهپادها به رودگاه ها، تأسیسات نفتی، تأسیسات خطوط نفتی عربستان سعودی، اینا موضوعاتی که بعد از این 4 سال اتفاق افتاده. در نتیجه میشود گفت که معادلات یمن معادلات 4 سال پیش نیست که بشه با طرح 4 ماده سابق حلش کرد یا رو تأثیر گذاشت. شاید لازم باشه یک بندی بهش اضافه بشه و اون اینه که کشورهای خارجی به جناح‌های درگیر در یمن کمک نکنن و کمک پهپادی نکنن و کمک نکنن تا مثلا به آرامکو حمله نظامی صورت بگیره. در غیر این صورت من فکر می‌کنم طرح 4 ماده‌ای یک جورهای دیگه به تاریخ سپرده شده.
آیت الله خامنه‌ای بدون اینکه از عربستان سعودی نامی ببره گفت که ایران انگیزه‌ای برای دشمنی نداره، اما این کشور تحت اراده آمریکاست و به خواست آمریکا علیه ایران عمل می‌کنه. خانم روستایی، از دیدگاه شما آیا این گونه اظهار نظرها راه مذاکره و رفع تنش با ریاض رو هموار می‌کنه و اصولاً چنین چیزی محتمل خواهد بود؟
مشخصه که آیت الله خامنه‌ای از موضع بالا و از موضع قدرت با سعودی ها که در سطح پایین تری هستن دارن صحبت میکنه و در واقع عمران خان نخست وزیر پاکستان این موضع برتر ایران رو برای ریاض و برای سعودی ها منتقل خواهند کرد. کاملا مشخصه که برخورد آقای خامنه‌ای باید این گونه هم باشه. ایران توانایی این رو داشت که در واقع بزرگترین جواهر نفتی خاورمیانه و بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو با 20 پهپاد و موشکی کروز کاملا آسیب بهش وارد کنه و یک عملیاتی که بالای 85% موفق بوده انجام شده. کسی که میتواند این عملیات رو انجام بده و چنین تخریبی رو در تأسیسات نفتی کشوری دیگری به وجود بیاره که ظرف 1.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفتش کاهش پیدا کنه، خب خیلی طبیعی که از موضع قدرت صحبت میکنه، در مذاکره تهدید هم میکنه و در این حال خواستار امتیاز هم هست. اینی که شما میبینید که به صورت ضمنی گفته میشه که عربستان در واقع شده پایگاه آمریکا یا عربستان برای آمریکایی ها داره میکنه یا دشمن نیابتی ما شده، این کاملا طبیعیه.
در نهایت خانم روستایی، اونجا که از مذاکرات رهبر جمهوری اسلامی و نخست وزیر پاکستان منتشر شده، به نظر میاد که وجه تهدید اون بیشتر از وجه آشتی جویانش باشه. از دیدگاه شما این خبرها برای داخل کشور و مصرف داخلی داره یا اساسا باید اینطور تصور کرد که تهران سر مسالمت و رفع تنش با ریاض رو نداره؟
با باید این موضوع رو کاملا تفکیک کرد. برای پاسخ به این سوال باید به دو مقدمه اشاره کرد و اون بخشیش اینه که بحران تهران و ریاض به دلیل تحریم‌های ایران و به دلیل قطع صادرات نفت ایران و سعودی‌ها ظرفیت تولید نفت ایران رو گرفتن، ظرفیت فروش ایران رو پر کردن. به این لحاظ ایران و عربستان سعودی به شدت با هم دیگه درگیر هستن. در یارگیری‌های منطقه‌ای هم عربستان سعودی مقابل ایران قرار داره و در واقع در کنار اسرائیل. فاکتور دومی که باید بهش اشاره کرد اینه که آقای خامنه‌ای خودشون شخصا با دستور ایشون حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و همچنین کنسولگری عربستان در مشهد انجام شد، از دفتر ایشون هدایت شد. اون آقایی هم که عملیات رو انجام داد گفت که رهبری کل یه چیزایی رو نمیتونه بگه، اما ما منظورش رو میفهمیم، ما حمله میکنیم. میشود گفت که این بحرانی که ایجاد شده، این بحران تصادفی نیست، این بحران برنامه‌ریزی شده بوده و دولت ایران یا به عبارتی جناح راست و حاکمیت افراطی ایران از این تنش کاملا استقبال میکنه. بعد از حمله هم که به آرامکو صورت گرفت، به غیر از اون که اینها از تنش استقبال میکنن، از آزار و اذیت سعودی ها که فعلا در وضعیت انفعالی قرار دارن نه تنها استقبال میکنن، بلکه خیلی هم خواهان صلح و دوستی نیستن، به دلیل اینکه بحران اصلی برای ایران فعلا مسئله آمریکاست، مسئله تحریم هاست و اینکه اگر تحریم ها بتواند تعدیل بشوند و ایران بتواند درصدی از فروش نفتش رو یا همه فروش نفتش رو از سر بگیره، دیگه اصلا موضوع سعودی ها و اختلاف نظر با عربستان سعودی خود به خود منتفی میشه. یعنی در واقع بحران اصلی بحران ایران با آمریکا و تحریم های نفتی و مسئله هسته‌ای ایرانه که سرایت پیدا کرده به روابط ایران و کشورهای دیگر که منجر به اختلاف نظر بسیار جدی بین ایران و عربستان سعودی شد.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
امروز که آقای عمران خان داره آبروش کف دستش گذاشته بلند شد اومده ایران و میخواد بره عربستان، سیویل سرود پاسدارا دندون رو جگر بذارن و دست از پا خطا نکنن، ولی فکر نمی کنم که اینا طاقت بیارن. اینا باید خرابکاری کنن، اینا تو وجودشونه ای کارا.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
آقا من پیشنهاد می‌کنم جمهوری اسلامی ایران حالا که زبان انگلیسی رو می‌خواد حذف بکنه و از مدارس کم کم بیاد ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا رو حذف بکنه و کلن اصلا مدارس و دانشگاه ها رو اصلا ببندن، تعطیل کنن، حذف بکنن، چون بدون زبان انگلیسی نه دانشجوها دیگه میتونن درس بخونن، نه ما با دنیا دیگه میتونیم ارتباط داشته باشیم، نه اصلا علمی داریم پیشرفت میکنه در کشور. پس بیان تعطیل بکنن و همون مدارس، مکتب و مکتب خونه ها و حوزه های علمی هم که هست، همین کافیه برای اینا.
00420221122112 در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فرداست. صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. و ما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آستانه سفر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی از همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس خواست تا به منافع تهران احترام بگذارند. او همچنین تاکید کرد همه نیروهای خارجی باید سرانجام سوریه را ترک کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه تأکید کرد رفع تنش‌ها در حوزه خلیج فارس تنها از طریق گفتگو بین همسایگان و بدون مداخله بازیکنان خارجی امکان پذیر است. ولادیمیر پوتین با اشاره به مناسبات دوستانه روسیه با ایران و کشورهای عربی گفت مسکو حاضر است هر چه در توان دارد انجام دهد تا شرایط این تحول مثبت فراهم شود. رئیس جمهور روسیه در حال این اظهارات را بیان کرد که ایران از آمادگی خود برای مذاکره با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقی با میانجی و یا بدون میانجی خبر داد. خلیج فارس در ماه‌های اخیر بر اثر چندین حادثه، اهم از انفجار در چند نفتکش و حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، به شدت ملتهب شده. رئیس جمهور روسیه شنبه ضمن محکومیت این حملات تأکید کرد اقدامات مخرب مانع همکاری‌های نفتی روسیه با کشورهای عربی از جمله در چارچوب اوپک پلاس نخواهد شد. او افزود نگرانی‌های کشورهای عربی قابل درک است، اما مذاکره یگانه راه حل مسائل میان ملت‌ها. کجاست؟ ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت:
قدرت بزرگی مانند ایران که هزاران سال در این سرزمین بوده منافع خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت. برای فهم ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و مسائل مشکلزا مذاکره لازم است. بدون گفتگو حل هیچ مسئله‌ای ممکن نیست.
دیالوگ невозможно решить вообще ни одной проблемы.
ولادیمیر پوتین در بخش دیگر مصاحبه خود با شبکه‌های عربی زبان به مسئله سوریه پرداخت و گفت روسیه صراحتاً به همتایان خود در ایران، ترکیه و آمریکا موضع خود را بیان کرده و آن این است که تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. رئیس جمهور روسیه با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه به شبکه‌های تلویزیونی العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت:
این موضوع برای همه کشورها صادق است و اگر دولت مشروع آتی سوریه بگوید دیگر به حضور نیروهای نظامی روسیه نیازی نیست، مسلماً این موضوع برای روسیه نیز صادق خواهد
بود.
مسکو همواره پافشاری کرده تنها روسیه و ایران در سوریه حضور قانونی دارند. تأکید دوباره رئیس جمهور روسیه بر خروج نیروهای غیرقانونی از سوریه در حال است که در پی اعلام قصد آمریکا برای خروج نیروهایش، ترکیه در شمال شرق سوریه عملیات نظامی آغاز کرد. ایران مخالف این عملیات است و در تحول تازه هیئت پارلمانی ایران که قرار بود در یک کنفرانس ضد تروریسم در استانبول شرکت کند سفر خود را لغو کرد. اما هیئت روسیه در این کنفرانس تاکید کرد روابط با ترکیه راهبردی است. هرچند به گفته مسئولین روس عملیات ترکیه در سوریه باعث نگرانی است و تهدید تجدید قوای داعش را به وجود می آورد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است تلاش روسیه برای حفظ بی‌طرفی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
روسیه طولانی مدت نمی‌تواند بی‌طرفی خود را حفظ کند. مسکو موفق به حفظ بی‌طرفی در جنگ‌های نیابتی بوده میان اسرائیل و ایران و یا عربستان سعودی و ایران. اما با آغاز جنگ ترکیه در سوریه، معادله‌ای که از دید مسکو موفقیت‌آمیز بوده از میان رفته و روسیه با چالش جدی روبروست. هدف فوری روسیه جلوگیری از درگیری دمشق با آنکارا است که با توجه به موضع ایران ممکن است به درگیری آنکارا با دمشق و تهران منجر شود. از سوی دیگر تنش بین ایران و عربستان سعودی به اوج رسیده و این در حالی است که مسکو بهترین دوره در روابط خود با ریاض را پشت سر می‌گذارد. زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد، در صدد بود سطح بازی خود را با آمریکا بالا ببرد، اما گرفتار مناقشات متعدد خاورمیانه شده که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و اگر دیپلمات‌های روس در اسرع وقت نتوانند فرمولی پیدا کنند که دست کم تا حدودی مورد رضایت بازیکنان اصلی این حوزه باشد، مسکو ناچار خواهد بود متحدان خود را بین کشورهای رقیب مشخص کند و این انتخاب آسان نخواهد بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای نخستین بار طی 12 سال گذشته دوشنبه به عربستان سعودی و سه‌شنبه به امارات متحده عربی سفر می‌کند. همزمان اعلام شد دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا، یک‌شنبه برای بررسی تازه‌ترین تحولات منطقه سفر خود را به این دو کشور آغاز کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ممنون که همراه مایید. بشنوید که شبه نظامیان سوریه مورد حمایت آنکارا با همراهی نیروهای ارتش ترکیه روز شنبه در شهر مرزی رأس العین در شمال شرقی سوریه پیشروی کردند، اما گزارش‌های زد و نقیزی در مورد میزان پیشروی آنها منتشر شده است. حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا:
من تصور میکنم که اون بعد نظامی، احتمال این که عملیات‌های ترکیه در شمال سوریه توقف کنه بسیار بسیار به گمان من کم هست. گمان نمی‌کنم که ترکیه دست از عملیات‌های نظامی خودش برداره تا زمانی که دولت آمریکا و یا اینکه آقای ترامپ یک توییت رو ندن و یک موضع رسمی و صریح از طرف دولت آمریکا بیان نشه. این امکان نداره به گمان من که ترکیه عملیاتش رو متوقف کنه. شاید به دلیل این واکنش‌های بین‌المللی که ما شاهد بودیم، مقداری از این شدت عملیات و اون تندی عملیات کاستی بشه، عملیات رو کند بکنند. من گمان می‌کنم که اون فتح منطقه تل ابیض و در دست گرفتن جاده M4 از جمله اهداف استراتژیک ارتش ترکیه هستش در کوتاه مدت.
از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی، در ترکیه میشنیدیم. و ما حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس میگوید لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به دلیل اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون بدل شده. همزمان مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید درباره اینکه چرا در این یک سالی که فرصت بوده مجمع تشخیص لایحه پالرمو را بررسی نکرده گفت که دوستان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت را در مسکوت گذاشتن پالرمو می‌دانستند. و نهایتاً عبدالرضا هاشم زایی نماینده مجلس میگوید که شرکت‌های بزرگ چین به خاطر تحریم‌های آمریکا با ما کار نمی‌کنند، اما اگر FATF تصویب نشود دیگر تقریباً کره زمین با ما کار نخواهد کرد. در این باره دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده ایم.
من فکر میکنم که صحبت‌های آقای هاشمزایی مبتنی بر یک نوع واقع‌بینی شرایط اقتصادی و معیشتی مردمه، یعنی فقط بر اساس اهداف و توهمات ایدئولوژیک تصمیم گیری نکرده و این حرفا رو نزده، چون ما میدونیم که آقای خامنه‌ای و حتی مسئولین اجرایی مثل رئیس جمهور در حال حاضر میخوان شرایط رو در حال بهبود و رونق نشان بدن، در حالی که حرف‌های این نماینده عکس اون رو نشون میده. البته صحبت‌های آقای هاشمزایی از یک بُعد دیگه هم با دیالوگ غالب در نظام مغایره، و اون هم اینه که آقای خامنه‌ای جدن با این لوایح چهارگانه حساسیت داره و حتی میشه گفت در مقاطعی مخالفت هم داشته، چون میگه این ما رو زیر سلطه نظم جهانی میبره، و این آقای هاشمزایی هم این رو میخواد بگه که ما اگر در مواردی پذیرفتیم نظم موجود در دنیا رو مثلا سازمان ملل، حالا چرا نباید به خاطر منافع مردم و حل مشکلات نظام بار دیگه با همین استدلال ما بپذیریم که لوایح چهارگانه رو کامل تصویب بکنیم از جمله این CFD.
آقای توفیقی، مشکل تصویب نشدن FATF چه هست؟ مشکل کارشناسیه، دلایل کارشناسی داره یا دلایل سیاسی اصولاً؟
من فکر میکنم که همونطور که آقای هاشمزایی هم در این مصاحبه بهش اشاره میکنه، احتمالاً یکی از دلایل معطل موندن این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام این هستش که بشه از اون به عنوان یک اهرم فشار در جریان مذاکره مستقیم و یا حتی پشت پرده، همونطور که در این مصاحبه بهش اشاره میشه، با آمریکایی‌ها و یا حتی طرفای اروپایی ازش استفاده بکنن. اما خب شرایط یک مقداری برگشت بعد از سفر آقای روحانی به نیویورک، باش اساسا اینکه مذاکره با آمریکایی ها شکل نگرفت، از طرف دیگه داره نزدیک میشه فرجه‌ای که برای پیوستن ایران به FATF داشته، یعنی تا آخر ماه اکتبر باید تکلیف ایران روشن بشه. به همین دلیل الان این نگرانی ها در رابطه با این لایحه به وجود اومده.
آقای توفیقی، کمیسیون FATF هم اکنون در پاریس کار خودش رو آغاز کرده. از روز یک شنبه تا روز پنج شنبه برگزار خواهد شد با شرکت نمایندگان از کشورهای مختلف و همچنین به طور مثال سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بسیاری دیگه. شما تصور میکنید آیا برای ششمین بار مهلت ایران تمدید خواهد شد؟ چرا که ایران تا به حال در تعلیق گذاشته شدن در لیست سیاه بوده. آیا ایران به لیست سیاه راه خواهد یافت؟
من بعید میدونم که گروه اقدام مالی بار دیگه اقدام به تمدید مهلت برای ایران بکنه، و علت اصلی نگرانی مقامات ایران از جمله این نماینده که مصاحبه کرده همین ترس هستش، چون اگر این تمدید نشه بار دیگر، از سمت دیگه هم که اینا خودشون هنوز در نه مجلس و نه در مجمع تشخیص نظام تصویبش نکردن، عدم تصویبش و از اون ور عدم تمدید این مهلت میتونه مشکلات بسیار بزرگی رو برای تجارت و اقتصاد ایران به وجود بیاره، یعنی وضع رو از چیزی که الان هم هست، شرایط الان به گونه‌ای که حتی چین و روسیه هم حاضر به مبادلات بانکی با ایران نیستن از ترس امریکا و تحریم‌ها. در این صورت وضعیت از این هم بدتر خواهد شد، و این هستش که این نماینده این نگرانی و ترس رو تحت عنوانی که کره زمین دیگه با ما کار نخواهد کرد بیان کرده. نباید فراموش بکنیم که داره به آخر سال نزدیک میشه، دولت یک کسری بودجه وحشتناک داره، فشار تحریم‌ها هم که به مردم عادی و کوچه و بازار شدیداً وارد شده، بنابراین جامعه خسته نگران و عصبانی ایران از ناکارآمدی جمهوری اسلامی میتونه به خروش بیاد و عملاً اعتراضات خیابانی و یا حتی شورش‌های اجتماعی رو به دنبال خودش داشته باشه.
آقای توفیقی، این توصیفی که شما از چشم‌انداز پیش روی جمهوری اسلامی و مردم ایران می‌کنید، تصور می‌کنید که این برداشت رو خود حکومت ایران نداره؟ اگر داره چگونه پای در این راه گذارده؟
ببینید، حکومت ایران عملا در طول سالیان گذشته نشان داده که به جای منافع ملی که راحتی، آسایش و زندگی معمولی مردم هستش، عمدتا و اکثر اوقات منافع ایدئولوژیک مثلا صدور انقلاب، مثل ارتباط با گروه‌های منطقه‌ای مثل حزب الله و غیره رو ترجیح میده به منافع ملی. به خاطر همین هستش که ما می‌بینیم تصویب این لوایح عملا با مشکلات و موانع زیادی در درون خود نظام مواجه شده. اما من فکر میکنم با توجه به وضعیتی که اینها در حال حاضر دارن، باید نسبت به این موضوع یک تصمیم گیری قاطع داشته باشن، به خاطر اینکه بعید هستش که بتوانن دوباره زمان بخرن، چون مسئولین جمهوری اسلامی خیلی از اوقات این رفت و آمدهای لوایح بین مثلا مراجع مختلف نظام رو با هدف خریدن زمان و به نوعی سردرگم گذاشتن مراجع تصمیم گیری بین المللی انجام میدن، اما تصور نمی کنم که برای ششمین بار بتونن با یک همچین تاکتیکی دوباره برای خودشون زمان بخرن.
از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس می شنیدیم. و اما محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، خبر داده که اتهام افساد فی‌الارض دیگر متوجه 4 فعال محیط زیست بازداشت شده نیست. مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و هومن جوکار 4 فعال محیط زیست هستند که حدود 21 ماه پیش بازداشت و به افساد فی‌الارض متهم شدند. با محمد حسین آقاسی گفتگو کرده ایم.
به خاطر دارید که در پایان رسیدگی های دادسرا، وقتی که بازپرس برای 5 نفر از این متهمین کیفرخواست صادر کرد و برای تایید و موافقت دادستان به دادسرا فرستاد به آقای جعفری دولت‌آبادی، آقای دادستان سابق در واقع اتهام اینها را 5-4 تاشون رو درخواست کرد که تبدیل بشه به افساد فی‌الارض به نام جهاتی که در اون درخواستش عنوان شد و بازپرس هم پذیرفت و این اتهام بسیار سنگین رو به این 4 نفر تفهیم شد. اما خوشبختانه متوجه شدیم از اقداماتی که در ظرف 5 ماه گذشته صورت گرفته و به نظر می‌رسه که تحولی داره در پرونده اینها به وجود میاد، دادگاه به نحوی به وکلای اینها اعلام کرده که مسئله افساد فی‌الارض از زمره اتهامات این 4 نفر حذف میشه و به بقیه اتهامات رسیدگی خواهد شد.
آقای آقاسی، اتهام 4 نفر باقی مانده چیست؟
در ابتدای امر در واقع همه اینها اتهامشون جاسوسی و مشارکت در جاسوسی، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام بود که البته تبلیغ علیه نظام رو من اطمینان کامل ندارم، ولی اون 3 اتهام دیگه بود. و اما در مورد برخی از این 8 نفر یک مقداری سنگین‌تر بازپرس در نظر داشت و به اینها تحت اتهام کرده بود، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم حداقل 2 نفر از اینها اتهامشون از جمله آقای سامر عجبی که مشارکت در جاسوسی و جاسوسی نیست و اجتماع تبانی و ارتباط با دولت متخاصم هست و برخی دیگه اتهاماتی در این زمینه به صورت دقیق من نمیدونم، ولی زمزمه هایی هستش که اتهامات سبکتری دارن. سبکترین اتهامات در مورد آقای سامر رجبی و امیر حسین خالقی هستش.
آقای آقاسی، بازداشت شدگان محیط زیست در آغاز 9 نفر بودند. یکی از اونها کاووس سید امامی از متهمان پرونده بود که پس از چند روز بازداشت در زندان جان سپرد و گفته شد که مرگش خودکشی بوده. مقام‌های امنیتی ایران پس از مرگ کاووس سید امامی یک فیلمی ساختند. در اون این فعال محیط زیست رو به ارسال اطلاعات سری برای بیگانگان متهم کردند. خانواده سید امامی پس از پخش این فیلم از صدا و سیما شکایت کردند و در نهایت وکیل خانواده شون روز یکشنبه اعلام کرده که شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب برای صدا و سیما صادر کرده. آقای آقاسی، از نظر قانونی تا چه حد پخش این فیلم و وارد کردن چنین اتهامی به صورت علنی پیش از اینکه دادگاه حکمی صادر کنه و شخص در دادگاه محاکمه بشه قابل دفاعه؟
عنایت بفرمایید که در مورد براءت صدا و سیما عنوان شده که مدافعات صدا و سیما مبنی بر این هستش که نهادهای امنیتی این برنامه رو تهیه کردن و از صدا سیما خواستن که پخش بشه. من به عنوان یه وکیل دادگستری رو خدمتتون عرض می‌کنم که در قانون پیش بینی شده هرگز ارتکاب جرم به دستور حتی مقامات قانونی نمیتونه رافع مسئولیت مرتکب باشه. من ترجمه فارسی این مطلب رو عرض می‌کنم، اگر که حتی نهادهای امنیتی به صدا و سیما مطلبی رو دادن که پخش اون جرم هست، که جرم هست اگرم داره باشن و صدا و سیما به دستور اونها اینو پخش کرده باشه، هم نهادهای امنیتی که این دستور رو دادن قابل تعقیب کیفری هستن و هم صدا و سیما. در مقررات قانون داریم که اجرای دستور غیر قانونی مقام قانونی رافع مسئولیت کیفری اون کسی که این کارو میکنه نیست. باز هم من اجازه بفرمایید اینو به عرضتون برسونم که صدا و سیما همچنان قابل تعقیب و مجازات هست و قرار بازپرس به اعتقاد من اگر که درست رسیدگی بشه باید در دادگاه کیفری که رسیدگی به اعتراض شاکرون انجام میده نقض بشه و قرار جلب بدادرسی کسانی که اینو پخش کردن صادر بشه.
از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم و بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان بمانه.